من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بعد از اینکه در مسائل قبل روشن شد که ولایت پدر و جد هر کدام مستقل و نیاز به همراهی دیگری ندارد، در این حال یقع الکلام در اون جایی که هر دو عقد خونده باشند و این دختر را به شخصی تزویج کرده باشند غیر از دیگری، کدام درسته و کدام نادرست؟ در این سوال اگر بدانیم زمان عقد این دو نفر را، پدر و جد را، عقد سابق درسته و لغل آخر دومی می شود باطل، و اگر هم تصادفاً با هم عقد خوندند و در یک زمان، سوا این که بدانند عقد دیگری را یا ندانند، اونجا روایت فرمود الجد اولا، عقد جد درسته نه عقد پدر. اینا در صورتی است که بدانیم زمان عقد پدر، زمان عقد جد معلوم باشد و حالا نمیدونیم کدام درسته و کدام نادرست، اولی درست دومی نادرست، و اگرم با هم باشد نه عقد جد درسته نه عقد پدر. و اما اگر مجهول شد زمانشون، نمیدونیم کدوم مقدم است و کدام مؤخر، در این حالت هم سه حالت دارد. یه حالت این است که تاریخی هیچ کدام رو نمیدانیم، هر دو مجهول و تاریخ باشند. یه حالت این است که تاریخ عقد پدر را بدانیم، و حالت سوم هم این که تاریخ عقد جد رو بدانیم و زمان عقد پدر را ندانیم. این سه حالت همیشه در موارد شک در تقدم و تأخر پیش میاد، و در این مورد بحث مفصلی در اصول در تنبیهات استصحاب مطرح شده در رابطه با شک در تقدم و تأخر. معروف در این قضیه این است در مجهول تاریخ اصلین با یکدیگر تعارض میکنه و تساقط میکنه، و اما در اون جایی که یکی معلوم تاریخ باشد و دیگری مجهول تاریخ، معلوم تاریخ رو که نمیشه اصل درش جاری کرد چون زمانش معینه، عدم رو کش دادن، سرایت دادن در او متصور نیست و فقط در مجهول جاری می شود و حکم بر طبق اون قرار می گیره. این مشهور در بین اصولیین در باب شک در تقدم و تأخر. البته مرحوم آقای آخوند در کفایه بحث رو خیلی وسیع تر مطرح فرموده، شک در تقدم و تأخر گاهی حکم بار است بر نفس تقدم و تأخر، گاهی حکم بار است بر متقدم و متأخر، گاهی حکم بار است بر عدم سبق یا لحوق، مواردش با یکدیگر تفاوت میکنه. در این مسئله مورد بحث ما که اگر چنانچه مجهول تاریخ شد در متن تحریر و وسیله می‌فرمایند باید احتیاط کرد برای اینکه اصل در این دوتا با یکدیگر تعارض می‌کنه. اصل عدم تقدم هازا علازاک و اصل عدم تقدم هازا علازاک. این دوتا اصل با اینکه می‌دونیم این دوتا واقع شده، هر کدوم اصل عدم تقدم دیگری دارد، میگه این صحیحه لاصالت عدم تقدم او بر این، دیگری میگه این صحیحه لاصالت عدم تقدم او بر این. از این جهت این دوتا اصل هر دو یقتضی هر کدام مورد خودش را، صحت مورد خودش را، و چون جمع نمیشه این دوتا، مسلماً نمیشه این یک زن دوتا شوهر داشته باشه، پس بنابراین حتماً یکی از این دوتا نکاح باطلون. نمیدونیم کدومه، علم اجمالی پیدا میکنیم به صحت احد نکاحین و بطلان الاخر. در واقع یکی مقدم است و دیگری مؤخر، اونی که مقدمه صحیحه، اونی که مؤخره باطلون، و از این جهت علم اجمالی پیدا میشه. طبق قانون علم اجمالی بایستی در مسئله احتیاط کرد، یجب الاحتیاط در مسئله. این فتوا هم در متن تحریر هست، هم بسیاری از محشین عروه هم مثل آقای بروجردی رحمت الله علیه و مرحوم آقای گلپایگانی همین مطلب را گفتن، یجب الاحتیاط بینهما. این زن الان باید بین این دو شوهر احتیاط کنه، زن یکی از این دوتا هست، نمیدونه کدومه، باید احتیاط کنه. حالا مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا یه حاشیه نسبتا مفصلی دارد، هم بیان میکنه وجوب احتیاط را و هم بیان میکنه کیفیت احتیاط را. اما در مورد وجوب احتیاط، فیه یعلم اجمالا به کون المرأه زوجتون لعهده ما ولا معین فی البین لعدم جریان الاصلین مع جهل تاریخین او تعارضه ما علا فرض الجریان. یا در اطراف علم اجمالی میگیم اصلا اصل جاری نمی شود به اساس مبنای شیخ انصاری که میگه اصل مهیای به علم، در مورد علم حایت حاصلون، اگر ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی هم بشود یلزم فیه تعارض و تهافت در خود دلیل، لا تنقضه به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. اگر چنانچه شک شامل اینجام بشه یقین آخری هم هست، میشه تهافت در خود دلیل. بنابراین نه، اصلا این ادله اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود. یا نه، مثل مرحوم آخوند و دیگران و متأخرین میگن اطراف علم اجمالی هم اصلا جاری میشه، هر کدام شک علم اجماع، اون علمی که غایتون برای اصل، اون علم تفصیلیه نه علم اجمالی قرینه به شک، بنابراین جاری میشه، ولی این دوتا اصل با هم تعارض میکنه. این بحثیست در تمام موارد علم اجمالی، اما هازا نجسون و اما زاک، اما یجب علیک القصر و اما مثلا تمام، اما هر جا پیش میاد این دوتا مبنا در مسئله هست. ولی علا ای حال میگیم در اطراف علم اجمالی یجب الاحتیاط. پس اینجا مورد احتیاط، یعلم اجمالا به کون المرأه زوجتن لعهدهما ولا معین فی البین لعدم جریان الاصلین مع جهل تاریخین او تعارضه ما علا فرض الجلیان علا اختلاف المبنا. حالا چی؟ فعل المرأة، این زنی که حالا دوتا شوهر داره، نه یحرم علیه، احتیاط باید بکنه به ترک تمکین لهما، به هیچ کدوم تمکین نکنه، و ترک تزویج الا بعد طلاقهما، با شخص ثالثی هم ازدواج نکند مگر اینکه این هر دو نفر او رو طلاق بدهند. این دو. و کما یجب علیها الاحتیاط کذالک یجب علی الرجال الاحتیاط، مردها هم باید احتیاط کنن به ترک تزویجها که با این زن ازدواج نکنن. کدوم مردا؟ هم اون مردای دیگه و هم حتی خود این دوتا مردا، حتی رجلین المشتبهین، این دوتا هم حق ندارن با این زن تزویج کنن. بله؟ نه عده نشده که الان چه کارش نکرده. شما فکر میکنید تا یه عقد نامعلومی خونده شد تا که تا اون فیقال خالقلیدونش میره زمان عده؟ کدوم عده؟ این بیان احتمالی، ولی و چون معلوم نیست گفتیم لا یجب احتیاط به ترک تمکین لهما، به هیچ کدوم نباید تمکین کنه، پس مواقعه با هیچ کدوم نباید واقع بشود. این حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی. در رابطه با این حاشیه فرضنا علم اجمالی و یجب الاحتیاط، آیا احتیاط به همین جوره که ایشون بیان کردند؟ اولا یه توضیح بدیم راجع به این جمله آخر، حتی رجلین المشتبهین، اونم درست نیست، نمیتونه با این زن تزویج کنه، برای اینکه این دوتا هرچی بخوان یه عقد جدید با این بخونن باطلون، برای اینکه یا زنشه یا زن اجنبیه، یا زن خودشه دیگه عقد جدید براش بلا فایده است، یا زن دیگریست پس زن شوهرداره، زن شوهردار رو که نمیتونه تزویج کنه. اینه که حتی رجلین المشتبهین نمیتونن با او تزویج کنن، حالا به عنوان یک تزویج جدید، دیگرانم که معلوم بله اونها هم نمیتونن تزویج کنن، چون میدونن بالعلم الاجمالی که این آقا به اصطلاح شوهر داره. این بیان این جمله اخیرشون. بل عقدش یعلمو به این که باطلون این عقد، میدونم عقد رو که بخونه نسبت به زن خودش عقد ثانیش درسته، عقد باطلون پس این اثر نداره، همین باطلون معناش اینه لغوون، لغوون بله، هر کدوم از یه جهت این علم پیدا میکنه هر کدومشون که عقد جدیدش لغو باطلون، امال لغویه و امال انها متزوجه، بالعلم الاجمالی لغو ضرر نداره ولی فایده نداره، عقد باطل که ضرر نداره، باطلش هم ضرر نداره، عقد متزوجه هم ضرر نداره، ولی باطلون اون که ضرری هم نداره که نمیزننش که حالا چرا عقد خوندی.
اگه باطل طلاق معنی نداره
کجا؟ ایبی نداره، طلاق در مورد احتمالی ازدواج های احتمالی درسته، البته باید طلاق را جزمن واقع کنه ولو در مورد احتمال، که اینا مواردی داره، مثالهایی داره. در مورد احتیاط در این مسئله این بیان ایشون بود و قطع نظر حالا از این توضیح ذیل، نه این بیان تمام نیست، کافی نیست. اولا جمله اول فرمودن که فعل المرأه الاحتیاط به ترک تمکین. ترک تمکین احتیاط نه لزومن وجوبن، برای این که زن تا وقتی براش احراز نشه زوجیت یحرم علیه التمکین، انما یجوز لها التمکین للزوج و تا زوجیت اثبات نشده یحرم علیه التمکین. این حکم قطعیست نه صرف احتیاط. عبارت اینه فعل المرأه الاحتیاط به ترک تمکین لهما. خیلی خوب، این احتیاط نیست، یجب، همینو ما داریم میگیم، این که یجب. خیلی خوب، بله اونای دیگه، پس اینو بگو یجب نه احتیاط. بله 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 آقا یجب الاحتیاط نه یجب تکلیفی. وجوب احتیاط اینست که تو رساله می نویسه احتیاط وجوبی نه تفتوا، در حالی که اینجا مورد فتواست. نه این فعل المرأه الاحتیاط به ترک تمکین.
کلمه کیفیت بذاری درسته، فعل
المرأه
کیفیت احتیاط
چیزی ترک تمکین، نه اون کیفیت الاحتیاط نیست، کیفیت الاطاعه است نه احتیاط. احتیاطش واجبه ولی احتیاط نیست، حکم جزمی است. ببینی شما اگر چنانچه عدل کسین نجسون یجب الاجتناب انهما احتیاطن، یجبش احتیاطنه، اجازه بدید اون یجبش احتیاطنه، به خلاف این که اگر پیدا کردی دیدی خونتی اینه حالا میگی یجب الاجتناب ان. اینجا علل مرأه الاحتیاط به ترک تمکین، نمیگه علل مرأه ترک تمکین، باید اینجور بگه، باید بگه فعل المرأه ترک تمکین. نه حکم وجوب نمیشه باشه، میدونم احتیاط علاش میخوره به کلمه احتیاط، فعل المرأه الاحتیاط ترک و تمکین باش متعلق به احتیاطه، نه همه موارد احتیاط رو عبید طوره، نه اینا بالاخره یه ما بله خدا را هم کرده. خیلی شما هم که مقید به این اصول هستید اینا. این یک جمله، بعدش هم اون وقت این بحث میاد یجب علیه ترک تمکین، ولی در این حال میبینه این وسط خودش یعلم و این زن که به ترک تمکین لهما یرتکب الحرام، چون یکشون در واقع شوهرشه و داره نسبت به حق شوهرش تزیین میکنه، پس در این زم داره حرام هم انجام میده. اینجاست که میرسه سر یک دوراهی که راه حل نداره، ناچار زن اینجا راه حل احتیاطی ندارد، باید را بیفته پاشتش و ورکشه، به نوعی از این دوتا طلاق بگیره، ولو به بخشش مهرش یا بخشش اضافه، و الا گرفتار این حرام هم می شود. حالا اون وقت دیگه با حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم شهر این موارد را از قبیل عسر و حرج یا امثال اینها بدونه و طلاق بده. این در مورد خود زن. و اما اون دو تا مرد میدونن ازدواج جدید بخوان با این زن بکنن باطلون، همونطوری که گفتی. پس ترک تزویج رجال برای این دو تا زن از احتیاط نیست بلکه واجب قطعی است. رجال دیگر هم همشون میدونن این زن شوهر داره، حالا یا زن اینه یا زن او، اونا ترک تزویج رجال دیگر هم احتیاط نیست بلکه قطعی است. قاطعانه لا یجوز لهما تزویج با این زنی که این وسط یه شوهر نیمبند این چنینی دارد. پس در رجال هم از این نظر احتیاط نیست در تزویجش. بله، در مورد احکام زوجیت غیر این دو تا نفری که دستشون بنده، اونا بایستی ازش دوری کنن، حرام است برشون نظر و سایر احکام نسبت حکم زن اجنبی است برای اونها که باشم نمیتونن ازدواج کنن، یحرم علیهم النظر الیها و کذا سایر احکام. و اما خود این دو تا مرد، اینا علم اجمالی دارن که یا اجنبیه است یا محرم یا زنشه، یا اجنبیه است یا زنشه. یه احتیاطاتی برای این دو تا بدبخت پیدا میشه. برای هر دو واجب نفقه، هر دو باید خرجشو بده. برای هر دو واجب مهری که معین کردن بپردازن و در این حال برای هر دو حرام است هر گونه استمتاع، نظر، استمتاعات، ازدواج و ازدواج با خواهر این نمیتونن بکنن، ازدواج پنجم نمیتونن بکنن از این نظر، چون یقین دارن، علم اجمالی دارن به این که این یا زنشه یا اجنبیست. اگر اجنبیست نفقه نداره و میتونن با خواهرش هم ازدواج کنن، اما اگر زن خودش باشه نفقهشو باید بده و یحرم علیه خواهرش و الخامسه و سایر احکام. این احتیاطه در این مورد برای این رجلین یجب الاحتیاط به عمل به اعمال زوجیت، یعنی تکالیف زوجیت و احکام مترتبه بر زوجیت. یه خود سب یجب الاحتیاط داریم میگیم، احتیاط علم اجمالیه. وقتی میدونی یکی از این دوتا کاسه نجسه چی؟ وقتی میدونی یا نماز ظهر واجبه یا جمعه چی؟ یجب الاحتیاط. احتیاطش به چیه؟ به اینی که هر دو فعل رو بیاری. در قضیه نفقه لا یقال، اینی که میگید یحرم علیه تمکین، پس تمکین نمی کند، این ناشزه است. ناشزه که نفقه نداره. یا تا تمکین نکند مهر واجب نمی شود. نه، مهر اولا واجب می شود بالعقد، و این علم اجمالی طرفش هست که عقد خونده باشه و عقدش درست باشه. بله، اگر تمکین نشد یا دخول نشد و طلاق داد، نصف مهر بر می گردد. نه اینکه اون وقت واجب میشه، اول واجب همش، همش در ذمه زوجه، همش رو باید ادا بکنه. اگر اون گونه اتفاق افتاد، اون وقت باید برگرده و نصفش رو بگیره. این در مورد نشوز هم بله اگر کسی ناشزه شد و تمکین نکرد این نفقش ساقطه، مادام عدم تمکین، حالا فرض اینه اینم تمکین نکرده، ولی اون در جاییست که عدم تمکین به عذر شرعی نباشد. زن کسی اگر حائض بود و تمکین نمی کنه به دلیل شرعی، به وجوب شرعی، این نفقه ساقط نمیشه. میشه؟ اینجا هم از اون قبیل میشه. پس بنابراین هم یجب علیه النفقه و هم یجب علیه المهر و هم یحرم علیه الاستمتاع و الازدواج مع اختها و الازدواج الخامسه و غیر ذالک از احکام. اگر بله حالا طلاق داد، حالا اگر طلاق داد اون وقت اون گونه می شود. خیلی متشکر. این بیان احتیاط در مسئله مبنیان بر علم اجمالی. چه فهمیدی؟
ما قبلا این بحث رو داشتیم در اصل تعامل عمل اگه شرط کنیم از عدم
نه اینجا یقین داره. نه 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 شو ما یقین داریم، نه ما اینجا جای اون شرط یقین داریم یک عقد صحیح واقع شده. اجنبی هر کدوم اجنبی بود اولش که فرض اینه در این دو مردیست، یکیشون رو پدر تزویج کرده، یکیشون رو جد تزویج کرده، هر کدام صلاحیت هم داشتن، تزویجشون هر کدام میبایستی صحیح باشه، حالا چون دوتایی نمیشه دومی باطله. پس یه عقد صحیح واقع شده، نمیدونیم کدوم اولیست و کدوم دومی، تا اولی رو بگیم صحیح، دومی رو بگیم باطل و مجهوری تاریخ هم. هیچ شرطی من یکیشون هر کدوم نیست، یکیشون شرطا رو کاملا داره، یکیشون شرطش مفقوده. پس اون یکی واقع شده، اون یکی کدومه؟ معلوم بالاجمال مردد بین هما. یه قطره خون تو یه کاسه چکی، نمیدونم این بود یا اون. اون اصل اولی نیست. خب
خسرو عرش که حرمت قطعی اصل بیتی رو برد،
ببین دیگه بحث کافیه. حالا هنوز ما فقط اینو چیز کردیم تا برسیم به اون قضیهش. این یه خود طول بدید از وقتمون که بگذره میرسه به شنبه دیگه، باید تا پنج شنبه بعد تشویب بیاری چهار شنبه بعد ادامه پیدا کنه. بس نمیدونم آقا که نمیذارن که این حالا بیان احتیاط، ولی حالا اصل مسئله. بله علم اجمالی، مقتضای علم اجمالی احتیاط، حالا با این تفصیلاتی که در احتیاطش میاد. ولی مرحوم سید علیه الرحمه در عروه از همه اینا چشم پوشی کرده و میگه نه عقد جد درسته، نه عقد اب. حکم میکنه به صحت عقد جد. اینجا چگونه میشه حرف سید رو توجیه کرد با این که علم جوانیست و مردده بینه هما؟ و همینجاست که هم آقای بورجردی حاشیه زدن، هم مرحوم ماتن حاشیه زدن، هم مرحوم آستبالحسن حاشیه زدن، هم آقای گلپایگانی و خیلی های دیگه و این چهار پنج نفر که نه آقا نه باید احتیاط کنه. برگشت به قاعده، سید از این قاعده چشم پوشی میکنه، میگه اینجا یقدم عقد الجد. توجیهش چیه؟ برای اینکه آقام دلش خوش بشه و دیگه قصه شو نخوره. دو توجیه در اینجا هست. یک توجیه، یه بحث اصولی، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در بحث تعارض اصلین در مجهوله تاریخ، در شک در تقدم و تأخر، مجهوله تاریخ که به هم ربط داره، جلو عقب بودنشون دخالت داره، این پدر زودتر مرد یا پسر، ارث او به این میرسه یا ارث او به اون، توی کشتار منا پدر و پسر با هم بودن، هر دو مردن، حالا کدوم زودتر مردن کدوم بعد. سابقا فقط مثالشون محدور بود ساختمان خراب بشه، نه خیلی موارد دیگر هم اینجور پیش میاد. یا در مورد حدث، اگر میدونه یک دفعه محدث شده نمیدونه، و یک دفعه هم به اصطلاح وضوع گرفته نمیدونه وضوش قبل از حدث بود یا حدث قبل از وضوع بود، شک در تقدم و تأخر، اینا همه از این با. اگر مجهوله تاریخ شد میگیم اصل در هر دو جاریست، تعارض میکنه، تساقط میکنه. اصل عدم تقدم هازا علازاک و اصل عدم تقدم هازا علازاک، عقد هر کدام اینجا صحیح است به شرط عدم تقدم عقد دیگری بر او. اصل عدم تقدم او بر این فهازا صحیح هر، و اصل عدم تقدم این بر این فهازا صحیح هر. اینا میشه با علم به این که این زن یه شوهر که بیشتر نداره، یه عقدش باطله، علم اجمالی. اصلین جاری و تعارض. مرحوم شیخ در اونجا وقتی این مطلب رو مطرح می کند میگه الا ان یقال بالحکم به تقارن فیما یحتمل ذلک، در این موارد شک در تقدم و تأخر، بعضیش احتمال تقارن نیست، مثل شک در تقدم و تأخر حدث و وضوع، تقارن درش معنا نداره. و اما در مواردی که تقارن ممکن باشه، مثل موت دو نفر، یا مثل مسئله مورد بحث ما که عقد جد و عقد پدر با هم باشد، متن عبارت شیخ در رسائل یه و حل به صورت سوال، و حل یه کم به تقارنه ما، این جلو نبود اونم جلو نبود پس با هم بودن، حکم کنیم به تقارن. فی مقام یتصور تقارن وجهان، از یه جهت بگیم من کون تقارن وجودیان امرن وجودیان لازمن لعدم کون کل من هما قبل الاخر، این قبل از این نبود، این هم قبل از این نبود، بله لازمه یه عقلی خارجیش اینه که اگر هیچ کدام قبل از دیگری نبودن فیکونان مقارنا، ولی این اصل مثبته، این لازمه اون مورد استصحابه، این جلوتر نبود اینم جلوتر نبود، لازمه خارجی و عقلیش اینه که پس با هم بودن، و اینو استصحاب اصل مثبت مثبتاتش رو اثبات نمیکنه. من این یه طرف، یا بیایم بگیم نه آقا درسته این لازمه است، ولی یک لازمه است که لزومش خفی است، به صورتی که عرف، اگر از عرف سوال کنید مقارن یعنی چی، با هم بودن یعنی چی، چی جواب میدن؟ یعنی هیچ کدوم جلوتر از دیگری نباشی. تقارن رو عرفاً معنا می کنن به عدم تقدم احدهما علی آخر. پس این واسطه که نه آقا، به دقت العقلیه عدم تقدم یه مطلبه، تقارن یه صفت وجودی اضافه ایست و این لازمه اونه، پس اون دوتا اصل اینو اثبات نمی کنه، مثبت می شود. این به اصطلاح مرحوم شیخ میگه این لازمه خفی است، این واسطه رو عرف نمیفهمه، توجه بهش نداره، و این یکی از اون مواردی است که در باب مثبتات میگیم مثبتاتی که واسطه خفی باشد حجتون، و اینجا از اون قبیله به تعبیر شیخ، و من کونهی من لوازم الخفیه حتی کاد یتوهم انه عبارت عن عدم تقدم کل من هما عن الاخر. این بیان شیخ بین این دوتا، لذا شیخ فرمود وجهان. میتونیم تقویت کنیم وجه دوم را، بگیم بله واقعا عرفن همینطوره، عرف هر جا گفته بشود که هیچ کدوم از دیگری جلو نیفتادند، حالا در یه مسابقه چی ازش برداشت میکنیم؟ میگه با هم بودن، با هم رسیدن. این با هم بودن این عدم تقدم عرف حساب میکنه، ولو به دقت العقلیه این چنین نیست، اما در باب استصحاب فهم عرف محکمه، و از این جهت میتونیم بگیم بله این دوتا استصحاب یثبت تقارن را، و اگر این رو اثبات کرد پس مورد مجهوله تاریخ ولو به تعبد بالاستصحاب می شود مورد چی؟ تقارن. مورد تقارن دیروز طبق اون دلیل گفت فإن کانا معا فی حال واحده فالجد اولا، عقد جد درسته. به این بیان و این تقریب مجهوله تاریخ در این مورد خاص که تقارن درش ممکنه تقارن رو اثبات میکنه، حکم تقارن برش بار میشه، حکم تقارن صحت عقد جد است. این یه مطلب، این شاید سرراست هم باشه. یا بله یه قسم هم همونه، بله اونا در صورتی که واقعا بدونیم تقدم و تأخر داره بله قسیمشونه بلا اشکا، ولی اینجا نمیدونیم کدوم مقدم متأخر و کدوم مؤخره، تعبد اومد او رو جزء مقارن قرار داد بالاصل، یعنی به تعبد نه قسیم اونا بود در معلومش بله، ولی بالاصل آمد اینجور، اونجایی که بدونی مقدمه یا مؤخره یا مثل هم بله اونا احکام خاص خودش رو داره. این یه بیان. توجیه دیگر برای فتوای سید که در عبارت بعدی هم سید بهش اشاره میکنه اینه که درسته در اصل قضیه شرط صحت هر کدام طبق اون عمومات عدم و تقدم الاخر، و این عدم و تقدم در هر کدام داریم، اصل تقدم اصل عدم تقدم، ولی نه در مورد این قضیه جد و پدر یک دلیل ثانوی داریم حاکم بر این مطلب که از او یه چیز دیگه استفاده میشه، از او استفاده میشه یشترتو در صحت عقد اب سابق تقدم قبلیت، ولا یشترتو در صحت عقد جد الا عدم سابق عقد اب. دوران امر بین سبق عقد پسر یا عدم سبق عقد پسر یعنی پدر، و حیث ان سبقت امر وجودی نسبت به عقد جب میتونیم استصحاب جاری کنیم، بگیم عدم و سبق عقد الاب، اما نسبت به جد دیگه اصلی نداریم. نسبت به صحت عقد پدر شرط اثباتی است، اثبات کنیم سبقت را، برای اثبات سبقت امر اصلی نداریم. روایت زین عبید الله بن زراره، اون که آخر روایت که در مورد عقد جد و عقد پدر فرمود عقد جد اولاس الا ان یکون الاب زبجه قبله، الا ان یکون الاب زبجه قبله. و با توجه به این نکته چند اساس بحث تعارض اصلین در اینجا به هم میخوره، اون اصلین رو بذار کنار، اصلا موضوع بحث در اینجا تقدم عقد اب است و تقدم عقد اب و عدم تقدم عقد الاب. ان کان متقدما عقد الاب عنوان وجودی، این عقد اب درسته، و ان لم یکن متقدما عقد اب درسته، عقد جد درسته. عنوان وجودی شرط صحت عقد ابه، نفیش شرط صحت عقد جده. و ایزا این که نمیدونیم الان واقعیت را، نسبت به عقد جد اصل عدمی داریم، اصل عدم تقدم عقد اب، اما نسبت به عقد اب اصل وجودی نداریم، استصحاب تقدم و اینایی که نداریم. صحت عقد اب در صورتی است که ان یکون قبله.
شرط علمیش میکنه؟
نه، شرط علم دارم استصحاب میکنه. علی در اصل علمیتش اون این موضوع علمی به وسیله استصحاب یه طرفش قابل احرازه، یه طرفش قابل احراز نیست. اصول چی؟ نه طولیه نیست، نمیگیم طولیه، نه 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 نه، اونم کاری بله؟ نه نه، اصلا موضوع با این عوض میشه. نه نه نه، بیان رو توجه نفرمودید. با توجه به اون روایت، اون برداشتی رو که اولا داشتیم و این که هر کدوم قبل باشه و اونی که بعد باشه دومی باطلون، نه بلکه شرط صحت در اب یه چیزه، فقدان اون شرط صحت جده، و موضوع بر میگرده به این. اون داشتیم بله، ولی این روایت یحکم علی همه حرف سید در این مسئله و در دنبالش دو مورد اختلاف نظر داره با جمع فقها، یکی اینجاست و یکی مورد بعد که بعدا مطرح می شود در این مسئله، مبنی بر این برداشت از این روایت. و در اونجای خورده بیشتر بیانش رو در باره این روایت توضیح میده، اینجا نداده، ولذا مرحوم آقای خویی هم در اینجا از تبیین این مسئله به کلی گذشته، ندیده گرفته تا ضمن اونجا بحث روشن بشود. البته اونجا بحث ها بیشتر میشه و روشن‌تر، که انشاءالله در وقت خودش به عرض میرسونه، ولی مبنای حرف سید اینه و اتکال بر این برداشت از روایت عبید بن زراره. و عمده اینه، خوب عنایت کنید، روایت عبید بن زراره از یک طرف میگه شرط در صحت عقد جد ان لا یسبقه الاب قبلا، اون شرط، اون نفیه، ولی این نفیه یه چیز اینجوری هم ازش استفاده بشه، اینش مهم نیست، مهمش این تیکشه که ازش استفاده بشود. پس شرط صحت عقد اب سبقیت و تقدم عقد عبه در اونجا عنوان وجودی صحت عب که نمیتونه اصل درش جاری بشود. اینها حالا بحث ها یه مقدار گسترده است، نیاز به بررسی بیشتر داره. در قضیه این جریان یه جا اگر عنوان چنین باشد، اگر عنوان چنان باشد، یه وقتایی هم اشاره کردیم خیلی جاها ما در فقه در این مسئله به مشکلات برخورد میکنیم، اختلاف فتاواها پیدا میشود در این که موضوع حکم چیه، آیا امر وجودی است یا امر عدمی، این موضوع اخذ شرطن یا اخذ عدمه مانعن و یا عکس. اینی که فقهای بسیاری درباره لباس مشکوک رساله های مستقل نوشتن، لباس مشکوک یه مسئله از صلات در وبر مالایوکل در به اصطلاح اجزاء مالایوکل باطلون. حالا اگر شک کردیم چیزی از مالایوکل هست یا نیست، یا شک کردیم از مالایوکل چیزی همراهیم بود یا نبود، اصل چه اقتضا می کند، اونجا اختلاف اقوال بسیار داریم که روی اینا رساله ها نوشته شده که آیا مثلا آیا شرط صحت صلات به اصطلاح صلات در غیر مال یؤکل است یا نه، صلات در مال لا یؤکل مانع. اون یکی از اساس مشکلات مسئله اینه. حالا برو سراغ روایاتش و از روایاتی استفاده بکنیم و اینها، این بحثا پیش میاد، دنبالش یکی یکی روایات رو مطرح میکنن، دقت در متون اون روایات چه آیا این رو شرط قرار داده به اون شکل یا وجود شرط عدمش مانع، وجودش مانع و عدم شرط کدوم از اینها. اینجا هم از این قبیله، سید میخواد از این روایت استفاده کند که اونی که دخالت در مسئله داره نفیان و اثباتن سبق و عقد الاب. اگر سبق و عقد الاب بود اب عقدش درسته، اگر نبود جد درسته، اون وقت اصل میشه مطابق با جد، اصل عدمشه میشه مطابق با عقد جد و یحکم به صحت عقد جد و دیگه معارض نداره. این طرف که اون هیچ طرفی عنوان ثبوتی است، عنوان ثبوتی و وجودی که حالت سابقه نداره، که اصل نداره تا معارضه درش واقع بشود. این بیان حرف سید. البته در رابطه با برداشت از این روایت به این شکل، خب بله این اختلاف انظار پیش آمده. البته بسیاری از محشین عروه نظر شیخ رو اینجا پذیرفتن، بعضیشون مثل مرحوم آقای بورجردی مثلا اشاره میکنه که نه این درست نیست، برای اینکه لا یستفاد من الروایت ذالک، یا الروایت لا تدل علی ذالک و امثال این تعبیرات. این بحث نفیان و اثباتن اینجاست. بنابراین حالا ما روی حساب بیان اول میگیم حرف سید درسته، ولی به اون بیان اول، بیان دوم را فعلا روش جازم نمیشیم. انشالله در بحثای بعد مفصلتر راجع به این روایت و اون چی که میشود ازش استفاده کرد، آیا قابل تمسک هست یا نیست، بعدن بیشتر بحث خواهد شد. و اینجا و مما یعجب، اشکال بعضی از بزرگان و علمای عصر که آمدن اشکال کردن به دو بیانی که اشاره شد، گفتن اولی از قبیل اصل مثبته، دومی هم معارض داره و بنابراین هیچ کدوم درست نیست. تعبیرشون این است ان الاول من قبیل الاصل المثبت و ان احتمله صاحب الجواهر تقارن. به شیخ نسبت ندادن چون شیخ در مسئله اصولی بحث کرده، اینجا اضافه نکرده اضافه، ولی صاحب جواهر همون تقارن را به اصطلاح احتمال داده. ایشون میگه و این احتمله کأنه لم تکن مجار الاصول منقعتن فی زمنه در اون زمان صاحب جواهر مجاری و اصول و مثبتات و امثال اینها منقح نبوده، و ثانی به انه مخدوشون بعد فرض سقوط الاصلین به تعارض او شبه برگشت به اون اشکالای اول آقایون، در حالتی که توجیه کلام مرحوم سید اولیش تقارن بر اساس فرمایش مرحوم شیخ احتمالا، و وقتی او شد دیگه این اشکال ایشون که من قبیل الاصل المثبت در حقیقت جوابش تو خود بیان استدلال داده شده. اشکال دوم تعارض هم این بیان مرحوم سید ناظر به اینه که به این اضافه آمده اون تعارض اولیه که خودش هم میدونست، بنابراین اشکال اضافه‌ای در اینجا نیست. حالا روی این مسئله دقت بفرمایید، دنباله این مسئله یعنی جایی که پدر و جد عقد خوندن، نمیدونیم کدوم جلوتره و کدوم عقبتر، عرض کردیم سه حالته، یا مجهوله تاریخ یغفر الله لکم، یا مجهوله تاریخ هیچ کدوم نمیدونیم چه روزی بوده، یا نه احدهما معلومون. حالا احدهما معلومون، اما زمان عقد پدر معلومه و نمیدونیم جد قبل یا بعد، و اما زمان عقد جد معلومه و نمیدونیم پدر قبل یا بعد. این دو فرق بعد مطرح میشود، هم در عبارت تحریر هم در عبارت سیه. در تحریر عبارتش این چنین که و این علم تاریخ و عهده ما دون الاخر، فا این کان المعلوم تاریخ و عقد الجد قدم علا عقد الاب، و این کان عقد الاب قدم علا عقد الجد، این دومی را قدم علا عقد الجد. سید همینجا میگه نه، و این که ولا یبعد که در اینجا بگیم عقد الجد مقدم، بله عقد الجد مقدمه، نه عقد الاب علا عقد الجد. و همین بحث را راجع به این روایت و بیانات دیگری که در اونجا هست، اونجا انشاءالله مفصل اونجا مطرح خواهد شد. اگر چنانچه میموندید تا آخر هفته، خب همین وقت تمامش میکردیم تا انشاءالله بعدش بریم سراغ مسئله بعدی. ولیکن با علم به این که هیچ کدوم وفانه، هیچ کدوم که حالا نه معمولا وفان نمی کنید، از این جهت موکول می کنید به بعد از تعطیلات محرم. شنبه بعد از تعطیلات محرم چندم میشه آقا؟ هفدهم میشه، چاره ای نیست تا سیزده و چارده که خب جزء محرمه، بله پونزدهم شونزدهم شم پنجشنبه و جمعه است، چیکارش میشه کرد آقای لطفی؟ نه کار دیگه میکنه دعا تمام.